بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 305، سطر دهم. ثم ان العظم یهمل علیه السلب ولا ینعکس. بحثمون در عوارض کثرت بود. گفتیم که از جمله عوارض کثرت غیریت، و غیریت رو به دو قسم تقسیم کردیم. یک قسمش تقابل بود و وارد بحث در تقابل شدیم و گفتیم که تقابل به چهار قسم تقسیم میشه، اما ما دو قسمش رو تحلیل کنیم، دو قسم دیگر رو متذکر نمیشه. قسم اولی که تر شد عدم و ملکه بود، و قسم دوم هم تضاده. ما بحث در عدم ملکه رو تموم کردیم، همین یه قسمت عربی که خوندن باقی مونده. اینو ما در جلسه قبل میگفتم، چون از این جمله که بگذاریم بحث تضاد شروع میشه. اینی که الان خوندم توضیح زیادی نمیخواد، اینو قبلا هم گفتم، در جلسه قبل گفتم. گفتم بین عدم ملکه و سلبی که یک طرف تناقضه، بینشون اون خصوص مطلقه. عدم ملکه اخصه، اون سلبی که در نقیض مطرحه اهمه، زیرا که در عدم ملکه ما قیدی داریم که این قید رو در سلب که طرف نقیضه نداریم، و اون قید اینه که عدم ملکه در جایی هست که قابلیت ملکه باشد، اما در تناقض نمیگیم سلب در جایی هست که قابلیت ایجاب هم باشد. چه ایجاب باشه چه نباشه، ما بله چه قابلیت ایجاب باشه چه قابلیت ایجاب نباشه، سلب میتونه صدق کنه. پس سلب در تناقض هم میشه، هم از موضوعی که قابل ایجاب نیست میتوانیم سلب رو داشته باشیم، هم از موضوعی که قابل ایجاب هست. اما در عدم ملکه از موضوعی میتوانیم عدم ملکه رو حمل کنیم که قابلیت قبول کردن ملکه رو داشته باشه. پس عدم در عدم ملکه مقیده و سلب در تناقض مقید نیست. از این جهت سلب میشود اهم و عدم ملکه میشود اخص. ما میدونیم که هر اهمی رو میتوانیم بر اخص بار کنیم و یک قضیه موجبه کلیه تشکیل بدیم. اما مثلا بگیم کل انسان حیوان، اما نمیتونیم اخصی رو بر اعم هم کنیم و قضیه همونم موجبه کلیه باشه. کل حیوان انسان نمیتونیم بگیم. بله موجبه جزی اشکال نداره، بعض حیوان انسان اشکال نداره. بنابراین اگر بین دو چیز اون خصوص مطلق بود، میتونیم اخص رو موضوع قرار بدیم در موجب کلیه و اهم رو محمود قرار بدیم، ولی عکس کلی نمیتونیم داشته باشیم، عکس جزئی میتونیم داشته باشیم. عکس کلی نمیتونیم که یعنی محمول و موضوع رو جاشون عوض کنیم، قضیه هنوز موجب کلیه بمانه، این نمیشه. قضیه باید موجب جزئی کنیم. در اینجا این چیز میگیم هر عدم ملکه‌ای مصداق سلب هست. افسش نمیتونیم بکنیم هر مصداق سلبی مصداق عدم ملکه هست، هر سلبی رو نمیتونیم بگیم عدم ملکه هست. بله بعضی سلب ها عدم ملکه هست، مصداق موجبه جزئی میشه گفت. پس میتوانیم سلب را بر عدم هم کنیم به طور کلی، و نمیتوانیم عدم را بر سلب هم کنیم به طور کلی، بلکه اگر هم کردیم باید به طور جزئی هم کنیم. عبارت توجه کنید صفحه 305 سطر دهم. ثم ان العدم یعنی عدم ملکه، یهمل علیه السلب یعنی سلبی که یک طرف نقیضه، بر این عدم ملکه هم میشود سلب، یعنی میتوانیم سلب و محمول قرار بدیم، عدم ملکه رو موضوع در یک قضیه موجب کلیه بگیم. هر عدمی سلب هست، اما ولای نکس یعنی ولای نکس کلیان پس میشه، اما عکس کلی نمیشه. یعنی نمیتوانید بر سلب عدم رو حمل کنید به طور کلی، که بگید هر سلبی عدم ملکه، هر چی که مصداق سلب است مصداق عدم ملکه هم میتونه باشه، این نمیتونی بگید. اگه به طور موجب جزئیه چه ابی نداره. این عبارتی که الان مصنف در اینجا آورده میخواد بیان کنه که رابطه بین عدم ملکه و سلب در تناقض رابطه اون خصوص مطلق، همونی که در جلسه قبلا اشاره کردیم و گفتیم بدن میاد. عبارت بعدی و عمل عدم فلا یحمل و علزد، از اینجا ایشون شروع میکنه به بحث در تضاد، منتها قبل از این که وارد بشه به طور خالص در بحث تضاد یه مقایسه بین تضاد و عدم ملکه میکنه. همونطور که در این عبارتی که الان خونده شد مقایسه کرد بین عدم ملکه و تناقض، همچنین در عبارتی که الان میخونید مقایسه میکنه بین عدم و ملکه و تضاد. پس عبارتی که الان میخوام بخونید به عدم ملکه مرتبطه، به تضاد مرتبطه، خالصا بحث تضاد نیست. اما یه خورده که بگذاریم وارد بحث تضاد میشیم به طور خالص، دیگه عدم ملکه میشه. الان ایشون میخواد بفرماید که در این عبارت که الان میخوام بخونید میخواد بفرماید که ضد عدم ملکه رو لازم دارد، ضد عدم ملکه رو لازم دارد، یعنی عدم رو لازم دارد، نه مندرج تحت عدم باشد. سلب بر عدم بار شد و عدم مندرج تحت سلب شد، اما عدم بر ضد بار نمیشه و هم نمیشه تا ضد مندرج تحت عدم باشه. پس رابطه اون خص مطلق بین ضد و عدم نیست، بلکه رابطه این است که هر ضدی مستلزم عدم ضد دیگر است. عدم ضد دیگر عدم ملکه است، پس هر ضدی مستلزم عدم ملکه است، یعنی بینشون رابطه لازم و ملزوم برقراره، نه رابطه اعم و اخص. این ایشون توضیح میدن. بله؟ نخیر، حرف قبلش که مقایسه عدم و ملکه با سلب بود، الان مقایسه عدم و ملکه با تضاده. حالا اصلا یه موضوع دیگه وارد یه بحث دیگه شدیم. اولا ایشون بیان میکنه که عدم رو بر ضد نمیشه هم کرد، بعدا بیان میکنه که رابطه شون لازم و ملزومه. اما این که نمیشه هم کرد، مثلا فرض کنید که مرارت که به معنی تلخیه ضد حلاوته، به معنی شیرینی، عدم هیچ کدوم رو بر دیگری نمیشه هم کرد. بگید المرارت و عدم الحلاوه، تلخی عبارت است از شیرین نبودن، این درست نیست. تلخی چیزیست لازم دارد شیرین نبودن سر، نه تلخی شیرین نبودن است. تلخی ذاتی داره، یه چیزی هست لازم داره شیرین نبودن، نه تلخی همون شیرین نبودنه. یعنی تلخی امر عدمی نیست، اگه تلخی امر عدمی بود عدم رو میشه درش هم کرد، اما امر عدمی نیست، امر وجودیه. چون امر وجودیست نمیتوانیم برش تلخی رو، برش عدم حلاوت رو هم کنیم. این ادعای ایشونه که عدم رو نمیتوان بر ضد هم کرد. بعد اینو توضیح میده، میگه که عدم دو جور در ماده حاصل میشه، که اون دومی میشه گفت به دو قسم تقسیم میشه، و اگر اون دو قسم هم ملاحظه کنیم باید بگیم عدم سه جور در ماده محقق میشه. دوست این که عدم تنها توی ماده بیاد، مثلا ماده ای رو که مثلا انقاعه تصور کنید، انقاعه یعنی سیمرغ، اینو تصور کنید عدم به تنهایی روی این ماده میاد و ما میگیم الانقاع معدومون، عدم وارد این ماده میشه و اعلام میکنه که این ماده معدومه، میگیم الانقاء و معدومه. این یه فرق که عدم به تنهایی وارد ماده میشه. اما حالا دیوار رو فرض کنید که سفیده، سیاه نیست. عدم سواد میخواد وارد دیوار بشه، به تنهایی وارد نمیشه. نمیتونیم بگیم الجدار و عدم سواد. حتی اون رنگ سفیدی که به دیواره نمیتونیم بگیم البیاض و عدم سواد. هیچ کدومشو نمیتونیم بگیم، نه الجدار و عدم سواد، نه البیاض و عدم سواد. بلکه باید بگیم البیاض و ذاتون. دقت کنیم، البیاض و ذاتون مستلزمون لعدم سواده فل ماده که جدار است. به عبارتی که از این دقت کنید، البیاض و ذاتون مستلزمون لعدم سواده فل ماده، فل ماده این جدار. بیاض مستلزم این است که عدم سواد در ماده یعنی در جدار حاصل شود. اینجا عدم همراه ذاته، عدم سواد همراه ذات بیازه. یعنی ذات بیاض لازم دارد عدم سواد را، و اینجا ذات بیاض می شود ملزوم، عدم سواد می شود لازم، و این دو تا همراه هم لازم و ملزوم هم دیگه، لازم و ملزوم همراه هم. پس در این مثالی که الان زدیم عدم به تنهایی وارد ماده نمیشه. در مثال اول عدم به تنهایی وارد ماده یعنی انقا شد و انقا رو معدوم اعلام کرد. اما در مثال دوم عدم به تنهایی وارد جدار نمیشه، باید بیازم باشه، باید بیازم باشه تا عدم وارد بشه، همراه با یه ذاتی توی ماده وارد میشه. عدم سواد همراه ذات بیاض توی ماده‌ای که جدار است واقع میشود. این قسم دوم. این قسم دوم باید مورد توجه باشه، چون ما میخوام از همین قسم دوم بحث شروع کنیم، یعنی از همین میخوام بحث تضاد دوباره بشیم، از همین قسم دوم شروع کنیم. قسم اول که ربطی به تضاد نداشت، اون فقط به عنوان این که اقسام کامل بشن ذکر شد. در این قسم دوم توجه میکنید که رابطه بین اون ذات و اون عدمی که همراه این ذات در ماده است، رابطه ایجابه. یعنی این ذات بیاض ایجاب میکند عدم ثبات رو. به تعبیر دیگه گفتیم لازم دارد، لازم دارد همون ایجاب میکنده. این قسم دوم. قسم سوم همین قسم دومه، اونجا ایجاب توش نیست، فقط عدم سواد با یه ذاتی همراهه. اما این که حالا واجب از همراه باشد، نه. مرحوم شیخ احمد علوی که در اینجا حاشیه داره میگه به مجرد الاتفاق، یعنی همراهی به مجرد الاتفاقه، یعنی سببی که باعث ایجاب بشه در کار نیست. مولا اولیا میگه که اینجا همراهی هست به سبب دیگری، نه اینکه همون ذاتی که همراه هست با عدم ایجاب کرده باشد عدم رو، و همراه رو خود همون ذات درست کرده باشه. آخه در مثال بیاض خود بیاض باعث شده عدم ثبات رو، و خود بیاض باعث شده همراهی با عدم ثبات رو. اما یه جا دیگه هست، ممکنه ذاتی باشه عدمی هم در کنارش، این همراهی از طریق خود اون ذات نباشه، بلکه از سبب دیگری باشه، سبب دیگری باعث همراهی شده باشه. مثلا فرض کنید که شیء سفید است همراه هست با عدم شیرینی، خود سفیدی باعث عدم شیرینی نشده، یعنی خود سفیدی شیرینی رو معلوم نکرده، سفیدی شیرینی رو ترد نکرده، عامل دیگری شیرینی رو معلوم کرده کنار سفیدی قرار بده. حالا عامل هر چی است، همون چیزی که در طبیعت دخالت کرده این شیء سفید رو غیر شیرین قرار میده، هر سببی هست. مرحوم شیخ رحمت میگه که به مجرد الاتفاق این ذات سفیدی با عدم حلاوت جمع شده، نه اینکه خود سفیدی اقتضا کند، ایجاب کند. در اون مثال سفیدی و عدم ثبات، سفیدی اقتضا میکرد، ایجاب میکرد عدم ثبات رو، سبب دیگه نمیخواستیم. ولی در این مثال سبب دیگه لازمه، یعنی اینطور نیستش که خود سفیدی عدم حلاوت رو اقتضا کرده باشه و ایجاب کرده باشه، بلکه سبب دیگری باعث شده که این عدم حلاوت کنار سفیدی جمع بشه. اون سبب رو صدر احمد میگه اتفاق، ملا اولیا میگه که سبب آخر، میگه سبب طبیعی دیگر غیر از خود همون ذاتی که همراه با این عدمه. پس الان مطلب روشن شد. سه قسم عدمی که وارد ماده میشه ما داریم. ماده در مثال اول انقا بود، در مثال دوم جدار بود، در مثال سوم این جسم سفید بود، هرچی هرچی هست جسم سفیدی که شیرین نبود. ماده این بود. در مثال اول عدم به تنهایی وارد شد بدون اینکه هم ذاتی همراه خودش بیاره، بدون اینکه ذاتی همراه خودش بیاره وارد این ماده شد، یعنی انقا، و اعلام کرد که انقا معدومه، تمام شد. الان در این ماده شما ذاتی در کنار عدمی نمیبینید، بلکه ذاتی رو معدوم میبینید. نه اینکه در این ماده ای که انقا است یه ذاتی باشد یه عدمی همراه این ذات، بلکه خود این ماده با آمدن این عدم معدوم شده. اما در قسم دوم و سوم ذاتی رو میبینید که همراه عدمی شده و هر دو با هم در یه ماده قرار گرفتن. ذات بیاض همراه شده با عدم ثبات، هر دو در ماده جدار. ذات بیاض همراه شده با عدم حلاوت، هر دو در ماده مثل این جسم. ولی تفاوت اینه که در فرض دوم ما اون بیاض باعث آمدن عدم ثبات شده، یعنی سبب همراهی عدم ثبات خود بیاضه، سبب تحقق عدم ثبات و همراهی عدم ثبات خود بیاضه. ولی در مثال سوم سبب تحقق عدم حلاوت و همچنین همراهی عدم حلاوت بیاض نبوده، یه عامل دیگری بوده، یا به قول سید احمد علوی اتفاق بوده. اتفاق منظور اینه که عامل ناشناخته، نه اتفاق اون اتفاقی که در عرف میگیم. در عرف میگیم اتفاق افتاد یعنی بی سبب بود، اینو فلسفه قبول نداره. فلسفه میگه هر چیزی که میخواد رخ بده باید سبب داشته باشه، بی سبب نداریم. اتفاق یعنی سبب ناشناخته. و حرف مرحوم استاد احمد با ملا اولیا فرقی نمی کنه، هر دوشون درست گفته. اونم میگه به سبب ناخر، اینم میگه به مجرد اتفاق، یعنی اینم سبب رو قبول داره، منطقه ادعا میکنه سبب ناشناخته، یا ناشناخته یا تعیین نشده که تعیینش نمیکنه. خب توجه شدید این سه قسم عدم داشتیم که در ماده راه پیدا کرد. قسم دوم و سوم رو باز دوباره توجه بکنید. در قسم دوم خود ذات اون عدم رو به وجود میاره. در کجاهای این قضیه اتفاق میفته؟ در جاهایی که بین دو تا ایجاب تضاد باشه. ایجاب یکیش بیاضه، یکیش ثباته. وقتی بین این دو تا تضاد باشه، یکی مقتضی عدم دیگری میشه. اما اگه تضاد نباشه، چنانچه در سفیدی و حلاوت دیدید، سفیدی و حلاوت تضاد نداره، لذا خود سفیدی منشأ عدم حلاوت نمیشه، خودش مقتضی و موجب عدم حلاوت نمیشه، سبب دیگری باید عدم حلاوت رو بیاره. پس قسم دوم با تضاد سازگار. از این سه قسمی که گفتیم قسم دوم منظور ماست. قسم اول که اصلا وقتی بحث ما نداره. قسم سوم هم یه خورده مرتبطه به بحث ما هست، ولی بحث تضاد نیست. مهم قسم دومه. این قسم دومی که ایشون گفت وارد بحث تضاد میشه. اما در قسم دوم توجه کنید دوباره برمیگردیم به همون مدعای اولمون. مدعامون چی بود؟ مدعامون بود که عدم نمیتواند بر ضد هم شود. اصل بحثمون این بود دیگه، در بار روی مباحث دیدیم. اصل بحث این بود که عدم نمیتواند بر ضد هم شود، یا ضد مندرج تحت عدم نیست. به این معنا که مثلا به مرارت یعنی تلخی نمیشود گفت عدم الحلاوت، از باید گفت مرارت ذاتیست که موجب می شود، مقتضی می شود، منشأ می شود عدم حلاوت را و موجب همراهی عدم حلاوت با خودش می شود در یه ماده ای، در اون ماده که تلخه، در اون ماده که تلخه، تلخی منشأ پیدایش عدم حلاوت می شود. پس تلخی که ضد است مندرج تحت عدم که عدم الحلاوت نشد و عدم الحلاوت در اون هم نشد، بلکه عدم الحلاوت با تلخی در یه جا جمع شد، نه حملی بود، در یه جا جمع شد. این ذات که مرارت بود اقتضا کرد عدم حلاوت رو، یعنی عدم ضد خودش رو، و هر دو در یه جا جمع شدن و لازم و ملزوم شدن. پس عدم رو نمیشود بر ضد هم کرد، بلکه عدم رو باید لازم ضد گرفت. این تمام بحثی که ما در اینجا داریم. پس توجه کردید که وقتی میخواست وارد بحث بشه، اول ادعا کرد که عدم رو نمیشود بر ضد هم کرد و ضد نمیشود مندرج تحت عدم قرار داد، زیرا که ضد ذاتیست همراه با عدم، نه اینکه موضوع عدم بشود. ذاتیست همراه با عدم، همراهیش هم به این نحوه که همراهی لازم و ملزومه، همراهی ملزوم و لازمه، همراهیست که ایجابی باید باشه، به سبب آخر نیست. خود همین ذات ضد منشأ پیدایش عدم شده. بعد برای اینکه این مطلب رو ثابت کنه، سه قسم عدم درست کرد. یکی عدمی که تنهایی وارد ماده میشه، دو تا عدمی که همراه یک ذاتی وارد ماده میشن، و اون دو تا عدمی که همراه ذات وارد میشن، یکیش چنان است که حاصل شده از خود این ذاته، یکی حاصل شده از سبب دیگر. وقت اونی که حاصل شده باشه از این ذات شد زد، شد ذات، شد یک زد، مدخول اون عدم هم شد یک زد، وقت به این مناسبت دیگه وارد بحث تضاد میشه. همونجه که توجه میکنی این بحثی که الان عرض شد، این درست بحث تضاد بود، ولی هنوز بعد بحث عدم ملکه بیرون نرفته بودیم، بالاخره داشتیم زد رو با عدم میسنجیدیم و نتیجه رو میگفتیم. این بحث که تموم شد دیگه از بحث عدم ملکه بیرون میریم، کاملا وارد بحث تضاد میشیم تا آخر فصل. و اما العدم فلا یهمل علی الزد، عدم رو نمیشه بر زد هم کرد، لأنه لیس المرار عدم الحلاوه، چون شأن این است مراره که یک ضده، خود عدم الحلاوه نیست، حلاوه یه ضد دیگه است، مراره ضده، حلاوت هم یه ضد دیگه است. شما نمیتونید بگید مراره که یک ضده عدم حلاوت است. عدم حلاوه، حلاوت ملکه است، خود حلاوت ضد مرارته، ولی عدم الحلاوه ملکه است. این عدم ملکه رو عدم ملکه است، عدم ملکه رو نمیتونید با مرارت هم کنید. پس زد مندرج تحت عدم نمی شود، بل هیه شیعون، یعنی مرارت ذاتیست، شیعون آخر، یه شیعه دیگر از غیر از عدم الحلاوه، غیر از آخر، یعنی غیر از عدم الحلاوه، شیعه دیگری از غیر از عدم الحلاوه، اما همراه با عدم الحلاوه. همراهیش هم گفتم چنو همراهیه، همراهی ملزوم با لازمه، همراهی مقتضی با مقتضاست. این فإن العدم تعلیل برای اینه که مرارت عدم حلاوت نیست، بلکه ذاتیست همراه با عدم الحلاوت، تعلیل برای اینه، اینو میخواد اثبات کنه. برای در تعلیل همون که عرض کردم سه تا عدم تصور میکنه، دومیش میشه همین مربوط به بحث ما. فإن العدم وحده قد یکون فی الماده، معنای وحده او معلوم شد یعنی چی؟ یعنی همراه ذات نیست. عدم به تنهایی در ماده وارد می شود. ماده رو مثلا فرض به انقا گفتیم، علی انقا معدومه، که عدم در ماده که عبارت از انقا وارد شد و حکم کرد به اینکه این ماده معدومه. این یک. دوم این زد نیست، این الان زد نیست، ذات چی زده کیه؟ ذات یعنی انقا زد نیست، چیزی نیست نخیر. این اصلا کاری به ضد نداره. عدم وارد در یه ماده میشه و ماده رو معدوم میکنه. این اصلا صدقه نیست. بله از قسم دوم نیست داره، این قسم اولی، قسم اولی که اصلا با تضاد ارتباطی نداره. فإن العدم وحده قد يكون في الماده، عدم گاهی تنهایی در ماده است و قد يكون مصاحبا، قد يكون مصاحبا قسم دوم، و قد يكون این عدم مصاحبا لذات، عدم مثلا عدم ثبات، مصاحبا لذات یعنی بیاض توجه با زمینش به ذات برمیگرده، ذاتی که مثلا در مثال ما بیازه، ذاتی که توجه با در ماده، ماده در مثال ما جداره، توجه با فل ماده عدم ذات دیگر را ذات دیگر ثباته. در مثالی که گفتیم با مثال این مطالب را تطبیق کنید روشن بشه، بدون مثال این مطالب روشن نمیشه. قد یکون عدم مصاحبا لذاته، بله مصاحبن، بله مصاحبن، بله همین لازم ذات ملزومه. قد یکون این عدم مصاحبن لذاتن، البته نحوه مصاحبت همونطور که گفتم مصاحبت ایجابی است، گاهی عدم مصاحب با ذاتی است، عدم یعنی عدم ثبات، مثلا در مثال ما مصاحبن لذاتن ذاتنی بیاست، عدم ثبات مصاحب با ذاتی است، مصاحب با بیاست، که این ذات اینطور است، ذاتی که بیاض است که توجب و همین ذات در ماده که جداره است موجب می شود در ماده عدم ذات دیگر را، یعنی عدم ثبات را، همین بیاض در ماده که جداره است موجب می شود عدم ثبات را. اینم یه نوع عدم که مصاحب با ذاتی، مصاحبتشان به نحو ملزوم با لازم است، لازم با ملزوم است، مصاحبت عدم با این ذات از قبیل مصاحبت ملزوم لازم با ملزوم است. سوم، او لا یکون الا مع العدم، توجه کنید او لا یکون الا مع العدم عطف بر توجبه، البته لا تکون باشه بهتره، او لا تکون، بنابراین لقد یکون و مصاحبن لذاتن بر سرش تکرار میشه، اینطور میشه قد یکون و مصاحبن لذاتن که تکون و این که لا تکون و این ذات الا مال عدم، لا تکون و الا مال عدم، اما خود این ذات منشأ عدم نیست. در فرض دوم ذات با عدم بود و منشأ عدم هم بود، در این فرض سوم ذات با عدم هست ولی منشأ عدم نیست. ذات یعنی عرض کردم سفیدی، با عدم یعنی با عدم حلاوت هست ولی منشأ عدم حلاوت نیست. فقط در اون قسم دوم ذات با عدمی همراه هست و منشأ اون عدم هم هست. خب اینم معلوم شد، توضیح دادم از خارج، از روان دیگه کاملا معلوم شد. بله یعنی همیشه با عدمه در این ماده ها، نه در جای دیگه. توجه کنید این که میگیم این ذات، این ذات لا تکون الا مع عدم، یعنی این بیاض در این ماده، یعنی در این جسم لا تکون الا مع عدم الحلاوه، یعنی همیشه میبینید این ذات، این جسم، این جسمی که سفید است غیر شیرین است، نه اینکه بیاض در همه جا لا تکون الا مع عدم الحلاوه، این غلطه. نمیتونیم بگیم بیاض در همه جا لا تکون الا با عدم مثلا حلاوت، بیاض یه جا با حلاوت جمع میشه، لازم نیست با عدم حلاوت. در این ماده خاص بیاض که ذات هست لا تکون در این ماده خاص الا همراه با عدم، یعنی عدم حلاوت در این ماده همیشه همراه عدمه، ولی علت همراهیش خود این ذات یعنی بیاض نشده، یه علت بیرونی داره. و هاذهی هی الازداد، هاذهی اشاره به اون ذاتی دارد که در قسم دوم گفتیم، نه ذات قسم سوم، ذاتی که در قسم سومی که ضد اون تضادی پیش نیست، بیاض با حلاوت که تضاد نداره، بیاض با ثبات تضاد داره. هاذهی یعنی این ذاتی که، دقت نیستید میزن، این ذاتی که منشأ اعدام ذوات دیگرند، منشأ اعدامند، نه همراه، نه تنها همراهند، بلکه منشأ اعدام ذات دیگرند و همراه اون اعدامند. این چنین ذواتی رو میگیم اعداد. حالا از اینجا دیگه مصنف خالصا وارد رحصه تضاد میشه، از اینجا مصنف خالصا وارد رحصه تضاد میشه، یه بحث عدم ملکه تموم شد. اینجا تا اینجا بحث عدم ملکه بود، این آخرم بحث مقایسه عدم و ملکه و تضاد بود که ببینیم چه رابطه بینشونه. دیدیم رابطه عام و خاص ندارن، بلکه رابطه ملزوم و لازم داشتن که در جلسه قبل هم اشاره شد که عام و خاص نیستن بلکه ملزوم و لازمن. و این عبارت هم من در جلسه قبل خوندم، گفتم که بعدن میاد که زد ملزوم عدم و زد دیگر است، مندرج تحت عدم نیست بلکه ملزوم عدمه، مستلزم عدمه. این عبارت هم در جلسه قبل خوندم. خب حالا از این به بعد ولیست سبب دیگه بحث در تضاد ما از بحث عدم ملکه و از مقایسه تضاد با ملکه با عدم ملکه فارغ شدیم، وارد بحث تضاد میشون و اصلا تا آخر فصل بحث این در تضاد دیم. ابتدایشون بیان میکنن که تضاد کجا واقع میشه. برای توضیح این که تضاد کجا واقع میشه، اون جاهایی که گمان کردند واقع میشود ولی واقع نمیشود ذکر میشه و تذکر داده میشه که اشتباه نکنید، اینجور جاها جایی تضاد نیست. بعد اون وقت تبیین میشه که کجاها تضاد هست. بین اجناس عالیه تضاد نیست، اگر چه بعضی ها فکر کردن بین اجناس عالیه تضاد هست و ما اینو در جلسه گذشته گفتیم، گفتیم که بین اجناس عالیه تضاد نیست. شما میبینید جوهریت که یک جنس عالیه با کمیت که جنس دیگره، با کیفیت که جنس سومه، همه یه جا جمع میشن. این انسان هم جوهره هم کمه، هم کیف، هم کم داره، هم کیف داره، هم جوهریت داره. در این بدن انسان هر سه با هم جمع شدن، از تضاد بینشون نیست. جوهریت با کیفیت با کمیت که هر سه جنس عالی هند، از مقولات هند و جنس عالی هند، ببینید با هم جمع شدن. پس بین اجناس عالیه تضاد نیست. تضاد بین دو چیزیست که فصول اون دو چیز با هم نمی سازند، یا به تعبیری دیگه صورت که اون دو چیز، صبر اون دو چیز با هم نمی سازند. یعنی صبر و فصول یکی اندو، فصول به اعتبار اجزای ذهنی، صبر به اعتبار اجزای خارجی. البته قبلا هم گفته شده فصول لا به شرطن، صبر به شرط لا. ولی گذشته از این، صبر رو به اجزای خارجی میدونی، فصول اجزای ذهنی میدونی. خب ولی هر دوش یکی هم، هر دوش یکی هم، فقط تفاوتشون از کردن با اعتباره. اگر دو چیز دیدید که فصولشون با هم نمی سازند، بدونید که خودشون با هم تضاد دارند. اگر دو چیز دیدید که صورشون با هم نمی سازند، بدونید که با هم تضاد دارند. پس تضاد بین دو نوعه که فصولشون با هم نمی سازه، صورشون با هم نمی سازه، دو نوعی که واقعا تحت جنس قریب جنس بعید هم، نه جنس بعید هم با هم می سازن، جنس های بعید با هم می سازن، جنس اون دوتایی که تحت جنس قریب داخل هم نمی سازن. پس تضاد بین دو جنس عالی نیست، بین دو نوع که مندرج تحت جنس عالی هند نیز نیست، بلکه بین دو نوع که مندرج تحت جنس قریب هند تضاد رو میابید. خب تضاد روشن شد، دو امر وجودیست که واقعا تحت جنس قریب، این از یه منطق خوندید، زدان امران وجودیان واقعان تحت جنس قریب، بین همه غایت و سلام، تریک زد بود دیگه، تریک زدان بود. تو باید هر چیزی که قریب داخل باشه. فصلشون با هم متغایر باشه یا صورتشون با هم نسازه، معنیش اینه که دو نوع هم تحت جنس غریب و با هم نمی‌سازن. بله؟ بله دیگه، وقتی فصولشون با هم، وقتی فصولشون با هم نمی‌سازه، معنیش اینه تحت جنس غریب هم دیگه. بله؟ این الان دارم توضیح هم عرض می‌کنم. این که بینید میگم تحت جنس غریب داخل باشن، بعدم میگم فصولشون با هم نمی‌سازن، بعدم میگم صورتشون با هم نمی‌سازن، اینا هر سه یکیه. تا توضیح هم دارم عرض میکنم. وقتی فصول با هم نساخت، صور با هم نمیسازه. وقتی صور با هم نساخت، دو تا نوع با هم درگیرن، دو تا نوع هم تحت جنس غریب داخله. پس دو سجه تحت جنس غریب هر سه مثلا یکیه. میگیم فصول نمیسازن، یک. دو بگیم صور نمیسازن، سه بگیم دو تا نوع با هم نمیسازن، دو تا نوعی که تحت جنس غریب هست، هر سه مثلا یکیه. دو نوعی که تحت جنس عالی هستند و بینشون تضاد نیست. حالا این یه مطلب رو عرض کنم و برم سراغ شما. هیچ وقت دو تا نوعی که تحت جنس قریبند گفتیم میتونن تضاد داشته باشند، اگر همدیگر رو ترد کنند. این قیدم باید اضافه بشه. باید صرف وقوع دو نوع تحت جنس قریب تضاد درست نمی کنه. انسان با فرس هر دو تحت دو نوع هست، تحت جنس قریب هستند ولی تضاد ندارن. چرا؟ چون فصلاشون همدیگر رو ترد نمی کنه. این نوع همدیگر رو ترد نمی کنه، با هم درگیری ندارن، اصلا نمی خوان توی یه ماده جمع بشن که بعد با هم درگیری بشن. پس قید بعدی هم لازمه. صرف وقوع دو نوع تحت جنس قریب کافی نیست برای اینکه این دو نوع زدان باشن، بلکه باید بین هم قایت و خلاف هم باشن. قایت و خلاف این ناسازگاری باشن، ناسازگار باشن، هم دیگر رو ترک کنن. این قید هم داریم. حالا دو تا جنس و دو تا شعی رو بیارید که هم دیگر رو ترک کنن ولی تحت جنس غریب داخل نباشند. سوال شما این بود دیگه، که دو شیعی که همدیگر رو ترد بکنن ولی تحت جنس غریب داخل نباشند، اینا رو نمیگیم با هم تضاد دارن. مثلا کیف محسوس، مثلا کیف محسوس این مصادیقی داره، جنس بعیده. جنسی که تحت این جنس بعید داخله کیف مبصر، کیف مذوق، کیف مشموم و هاکر. نوعی که تحت کیف مبصر داخله سواد بیان. سواد نوعی شخصی نیست، دارای اشخاصی است. پس سواد نوعی، بیان نوعی. این دوتا تحت جنس قریب که کیف مبصر است داخلند و جنس بعیدشون کیف محسوسه. جنس بعیدترشون که جنس عالی هم هست کیف. درسته؟ حالا اینها که تحت جنس، حالا اگر شما دیدید دوتا نوعی رو مثل کیف مبصر با کیف محسوس، با کیف نزول، این دوتا تحت جنس بعید که کیف محسوس داخلا تضاد ندارن، با هم جمع میشن. کیف نزول با کیف مبصر، اینا تحت جنس بعید داخلن که چیه؟ کیف محسوسه. اینا با هم تضاد ندارن. اما سواد و بیاض که تحت جنس قریب داخلن، یعنی تحت کیف مبصر داخلن، اینا با هم تضاد دارن. پس دو نوعی که تحت جنس قریب داخلند و بینشون قایت الخلاف تضاد دارن، دو نوع اضافی که تحت جنس بعید داخلند، اینا تضاد ندارن. که مثال دارم روشن شد. البته مثال فراوانه، این یه مثال دارم. این بیان موضع تضاد که البته با بیان موضع تعریف تضاد هم معلوم میشه، معلوم میشه تضاد کجا هست و معلوم میشه که تضاد رو باید چطوری تعریف کرد. حالا عبارت دقت کنید، و لیست سبب و فی تقابلها، تقابلها یعنی تقابل اجداد، و لیست سبب و فی تقابلها تغایر الاجناس، تغایر الاجناس، سبب در تقابل اجداد تغایر اجناس نیست، یعنی اجناس عالیه. اینطور نیست چون اجناس عالیه متغایرند پس این اشیا متقابلند، اصلا خود اجناس عالیه ولو تغایر دارند اما در یه جا جمع میشن پس تقابل ندارن. فقط بیان ذالک در کتاب ما صفحه قبل سطر دهم، و الاشیاء المتغایره تو بالجنس الاعلا اذا کانت مما یحل المواد فنفس تغایرها بالجنس الاعلا لا یوجب الا یستمع فی مادتون واحده. اینو قبلا گفتیم در جلسه قبل گفتیم که اجناس عالیه با هم تضاد ندارن، در یه ماده میتونن جمع شن اگر چیزهایی باشن که در ماده جمع میشن، اگر اجناسی باشن که در ماده جمع بشن میتونن در یه ماده با هم جمع بشن و تضاد ندارن. بله سبب و فیزاله یعنی تقابل، بله سبب و فیزاله یعنی تقابل، سبب در تقابل این اجداد این است که ذوات این اجداد، ذواتشون نه اجناسشون، ذواتشون فی حد انفسها یعنی خود این ذوات، یا به تعبیر دیگه بفهمید فی حد فصولها، حد فصولها، حد صبرها، هر چی دلتون میخواد بگید، تتمانع عن الاستماع یعنی استماع رو منع میکنن، مانع اجتماع میشن، و تصفاست اگر دوتایی بخوان جمع بشن یکی دیگری فاسد میکنه یا هر دو همو فاسد میکنه جمع نمیشن، این یکی اونو فاسد میکنه یکی اونو فاسد میکنه، تتمانع یعنی این او رو من میکنه از اجتماع، اگر اون اولی آمد نمیذاره دومی بیاد، دومی آمد نمیذاره اولی بیاد، پس هر یک دیگری رو از اجتماع من میکنه، تفاسد یعنی هر یک دیگری رو فاسد میکنه، حالا اولی دومی رو فاسد میکنه نمیذاره دوم بیاد، یا دومی وقتی آمد اولی رو فاسد میکنه، بالاخره با هم جمع نمیشن یکی دیگری رو فاسد میکنه. ذاتشون اینطوره، فصلشون اینطوره، تأکیدن دوباره مطلب رو تکرار میکنه، و اذ لیس شیء من الاجناس العالیه به متضادتن، دوباره اصلا تکرار مطلب برای تأکید بیشتر و برای تبیین بهتر، و اذ لیس شیء من الاجناس العالیه به متضادتن، وقتی که چون هیچ یک از اجناس عالیه با هم تضاد ندارن، فیجب ان تکون الازداد الحقیقیه واقعا تحت جنس، اجناس عالیه تحت جنس نیستن، خودشون عالی ترین جنسن، اگر اجناس عالیه با هم تضاد ندارن برای پیدایش تضاد داره از عالیه بیان پایین تر، وقتی آمدین پایین تر تحت جنس واقع میشین، اجناس عالیه تحت جنس نیستن، پایین تر از اجناس عالیه بیان هر چیز تحت جنسه، منتها تحت چه جنسی؟ جنس بعید و جنس غریب، بعدا خواهیم گفت جنس غریب. فیجب ان تکون الازداد حقیقیه واقع تحت جنسی، ازداد حقیقیه باید تحت جنسی واقع باشه. این که گفته حقیقیه بعدا من توضیح میدم، بذارید دوباره تمامش کنم برمیگردم توضیح میدم، و ان یکون جنس هم واحدا، اون جنسی هم که از داد تحتش واقع میشن جنس واحد باشه، مثلا فرض کنید که حلاوت، حلاوت تحت جنس، تحت جنسی که کیف مبوغ است داخل است، بیاض تحت جنسی که کیف مبتر است داخله، اینا تحت دو سه جنس داخلن، تضاد نداره، باید هر دو، باید هر دو تحت یک جنس داخل باشن، یعنی هر دو تحت جنس کیف مبتر مثلا واقع میشن، البته هر دو جنس قریب هست، یعنی هر دو جنس، ببینید بیاض واقع تحت کیف مبتره که جنس قریب خودشه، حلاوت هم واقع تحت کیف مظلوقه که جنس قریب خودشه، با اینکه هر دو تحت جنس قریب داخلن تضاد ندارن، باید تحت جنس قریب واحد داخل باشن، یعنی بیاض و با سواد بسنجید که ارزو تحت کیف مبصرند، یکی تحت کفن مبصر باشه یکی تحت کفن نزوق باشه کافی نیست، تضاد درست نمی کنه. تضاد در صورتی درست میشه که دو نوع تحت جنس قریب واحد باشن، نه جنس قریب متعدد. پس هم جنس باید قریب باشه هم باید واحد باشه، لذا میگه بر یکون جنس هم واحد را جنس ها جنس واحد باشه. بله اگر واحد باشه قریب هم هست، البته لزوم چندانی نداره، لزوم چندانی نداره، ولی الان میگفتیم فقط قریب از واحد بی‌نیاز میشودیم. نه که تحت جنس واحد اگر داخل باشه ممکن اون جنس واحد جنس بعید باشه. بعد چرا دیگه جنس دو شی ممکنه تحت جنس واحد داخل باشه؟ مثل این که مثلا همین حلاوت و بیاض تحت جنس بعید داخلن، جنسشون هم واحده، هر دو تحت چشم مبصر هست، چشم محسوس داخله. جنس واحد این چی تامی؟ جنس کیف محسوس. خب شما هم دارید همین شما دو تا قید میارید، جنس واحد قید درست واحد باشد و بعید باشد چی؟ تحت جنس واحده تحت، پس شما دارید میفرمید که یکی دیگه دارید میفرمید تحت جنس واحد بلا واسطه داخل باشد، بلا واسطه داخل هم میدارید میگه. یعنی اگر بخواد تحت حلاوت و بیاض تحت جنس واحد چه کیف محسوس است داخلن با واسطه اون دو کیف، یعنی کیف مبصر و کیف مذوق، این کیف مبصر و مذوق واسطه میشن که این دوتا یعنی حلاوت و بیاض برن تحت کیف محسوس. پس کیف محسوس جنس واحد این دوتا است، منتها جنس ملواسطه، جنس ملواسطه این جنس بعید، جنس ملواسطه نباشد این جنس بعید نباشد، این جنس قریب باشد. پس واحد باشد قریب هم باشد، یعنی واحد باشد بلا واسطه هم باشد قریب باشد، هر دو قید باید بیارید. فیجب خب حالا چه تحت جنس واحد و جنس قریب داخلند، پس تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون به فصولشون و به اجناسشون نیست، اجناسشون که مشترک شد، جنس قریبشون مشترک، جنس بعیدشون مشترک، همه جنس ها مشترک، اختلاف فقط در فصول دیگه. چیزی باقی نمونه وقتی که این دو تا ضد در جنس قریب مشترک شدن، اختلافشون در جنس که دیگه نمیتونه باشه، در جنس قریب که نمیتونه باشه، به طریق حالا در جنس بعید هم نمیتونه باشه، چون وقتی در جنس قریب مشترک شدن در جنس بعید هم مشترک شد، پس اختلافشون در جنس نمیتونه باشه، حتما اختلافشون در فصل خواهد بود یا اختلافشون در صور خواهد بود. فصل و صور یکیه. فیجب ان یکون الاجزاء تتخالف بالفصول، یعنی چون در جنس واحد داخلن و جنس مقابل اشتراکشونه، پس اختلافشون از ناحیه جنس نیست و چیزی دیگه غیر جنس فصل باقی نمونه. اگه اختلاف از اصل اختلافشون از طریق جنس نیست، غیر از جنس چیزی دیگه باقی نمونه جز فصل، پس حتما اختلافشون از ناحیه فصل نیست. فیجب ان یکون، ببینید با فای تفریعی میره، حالا که در جنس اختلاف ندارند و شی هم جزئی جز جنس و فصل ندارد، اگر در جنس اختلاف نداره حالا باید اختلافش در فصول باشه دیگه. فیجب ان یکون الاجزاء تتخالف بالفصول، ولی در عوارض با هم مختلف باشن، اون وقت عوارضشون با هم تضاد پیدا میکنه، خودشون میشن محل، خودشون میشن محل. عوارض هم میتونه با هم تضاد داشته باشه، به شرطی که شرایط ضده این برش کم باشه. نمی کنه تضاد عوارض شرایط نمی کنه این معروضه. مثلا فرض کنید که بله دیگه دوتا محل میشه، عارض این با عارض اون تضاد داره، مثلا این دیوار با اون دیوار، این که سفیده که سیاهه، عارض این با عارض این تضاد داره، ولی خود دیوارا با همیشه تضادی ندارن. این چرا؟ مثلا جوهر هم دیگه اون شرایط زده نداره. پس فیجه بن یکون الازداد تتخالف فصول و تکون الازدادو من جملت غیره فصوله. توجه کن چی داری میکنم؟ من جملت غیره فصوله، این فصوله مثلا غیره، یعنی ارداد از جمله چیزهایی هستن که تغایر در صورت دارن، صورت یعنی همون فرض، تغایر در جسم ندارن، تغایر در صورت دارن. تکون الازداد من جمله که به غیره فصورت، فصورت متعلقه به غیره یعنی متغایر نفصورت. ازداد از جمله چیزهایی هستن که در صورت با هم تغایر دارن، در جسم هم تغایر ندارن، مثل سواد و بیاض که تحت لون داخلن. تازه من یکی کم گفتم، کیف مبصر، کیف مبصر بازم جنس بعیده، لون جنس قریبه، سواد نوعه، بیاض نوعه، لون جنس قریبه، و کیف مبصر تازه میشه جنس بعید. کیف محسوس که میشه بعیدتر، کیف هم که میشه دیگه جنس عالی. تجربه یه چیز هم گفتم برای یکی لون یکی زوه. البته اختلاف در مورد کیف مبصر، کیف مبصر که چه چیزایی رو شامل میشه. کیف مبصر رو محددون گفتن دو فرد، دو فرد داره، یکی لون یکی زو، تیر از این دیگه قبول نکرد. ولی بعضی ها گفتن نه، حرکت رو هم میشه با چشم دید، حرکت رو میشه با چشم دید، بزرگی کوچیکی شیء هم میشه با چشم دید. ولی محققین گفتن تو حرکت رو با چشم نمیبینی، این رنگ رو با چشم میبینی و میبینی جای رنگ عوض شد، این عوض شدن جا رو هم با چشم نمیبینی، قوای تو همه دارن فعالیت میکنن، تو نمیبینی کدومشون داره فعالیت میکنه، داری استدلال میکنی، میگی این رنگ از این جا رفت جای دیگه، پس این شیء داره حرکت میکنه، این داری با استدلال حرکت رو میفهمی نه با چشم میفهمی. یا میبینی این رنگ از اینجا تا اینجا ادامه داره، اینجا که رسید ختم شد، از اینجا میفهمی که بزرگی کوچیکی جسم چقدره، رنگشو داری میبینی، اندازشو نمیبینی، میبینی این رنگ اینجا شروع شد اونجا ختم شد، اینجا دیگه میبینیش اونجا دیگه نمیبینیش، از اینجا شروع میشه دیدنت اونجا هم دیگه تموم میشه دیدنت، از این استدلال میکنی پس قد جسم اینقدره، اندازش اینقدره. اینا با استدلال فهمیده میشه، با چشم دیده نمیشه، با چشم فقط رنگ رو میبینیم و نور رو میبینیم. همین زو یعنی نور، زو یعنی نور. البته بعضی ها مال من اینا اضافه کنن، سوال شدید دیگه نمیز کنن، بعضی گفتن فقط ما زو میبینیم، لون رو به توسط ذوق می‌بینیم، پس مبصر ما فقط ذوقه، لون به توسط ذوق دیده میشه. بعضی گفتن نه، اصلا لون به توسط ذوق ساخته میشه، ندیده میشه. اگر سراغ خاموش کنید همه جا تاریک باشه، اصلا این کتاب این رنگو نداره، اون فرش این رنگو نداره، اون صندلی این رنگو نداره، هیچ کدوم این رنگ نداره. بعد از این که نور میاد تازه رنگ پیدا میشه. بعضی گفتن رنگ بر اثر نور پیدا میشه، بعضی گفتن نه، رنگ بر اثر نور ظاهر میشه. بعضی گفتن ظهور رنگ به نوره، بعضی گفتن وجود رنگ به نوره. ولی اینا دیگه مورد بحث ما نیست، اینا حاشیه بود. و مثل حلاوت و مرارت که تحت ذوق داخلند، حلاوت و مرارت تحت ذوق داخلند، ذوقم تحت کیف مذوق و همین طور بریم بالا. خب اینا تضاد دارن به هم، اختلافشون هم به صورتشونه. اما از نظر حقیقی چیست؟ دو شیء ممکنه خودشون تضاد داشته باشن، اینجا ضدیتشون ضدیت حقیقی است. حقیقی یعنی چی؟ حقیقت در این جزئیات به معنای حقیقت لغویش نیست، حقیقت حقیقت عقلیه، حقیقت لغوی یعنی واضح و اشکرده، این میشه حقیقت لغوی. حقیقت عقلی یعنی اسناد الی ما هو الذی. یه جا شما دو شیء متضاد میبینید، اسناد تضاد به اینها اسناد الی ما هو الذی، یعنی واقعا خودشون تضاد دارن. اینجا بهشون میگید که ضدان حقیقیان. اما اون وقتی که شما میبینید سفیدی و فرض کنید بله یه جا سفیدی با سیاهی جمع نشد، سفیدی با سیاهی جمع نشد، شما اگر تضاد رو بین اون دو محل قرار دادید، بله این میشه تضاد مجازی. تضاد مجازی یعنی تضاد، یعنی اسناد ضدیت به اون چیزی که ضدیت ندارند. این ازداد مجازی است که ازداد با واسطه، ضد شدنشون با واسطه است، یعنی به واسطه چیزی دیگری با هم تضاد پیدا میکنن، نه خودشون تضاد داشته باشن. حالا شاید من مثال خوب نبسته باشم، علی حال مثلا فرض کنید چه مثال دیگه بزنم. نه نه این مثال جزا مثال خوبی نبود. مثلا فرض کنید علم و جهل و میگیم تضاد داره، اگر بگیم تضاد داره، البته بعضی میگم بینیشون بابا زیر عدم منت شخص درست هم هست، اگر تضاد داشته باشن در واقع این علم می شود وجودی، جهل می شود عدمی، بین وجودی و عدمی تضاد حقیقی نیست. تضاد البته در تناقض راحت میشه مثال زد، من مثال ضد الان به ذهنم نمیاد، در تناقض مثال میزنیم، مثلا فرد و زوج با هم تناقض دارن، فرد و زوج با هم تناقض دارن، در حالی که فرد و زوج هر دو امر ایجابی هستند، امر ایجابی که با هم تناقض ندارن. اینجا تناقض بین زوج و لازوجه، به جای لازوج فرد رو گذاشتیم، یا تناقض بین فرد و لافرد به جای لافرد زوج رو گذاشتیم، تناقض درست شده. این تناقض، تناقض حقیقی نیست، تناقض مجازی، یعنی اسناد تناقض به این دوتا به یکی از دو طرف اسناد مجازیه و کمک اون چیزیست که این جانشینش شده، یعنی تناقض مال لازوج بوده، ما الان به جانشینش که فردست نسبت میدیم، یعنی نقیض بودن مال لازوج بوده، ما فرد نقیض حساب میکنیم، اسناد نقیض است به غیر ما ها، ولی این شما چفی بین زوج و فرد همه گفتن تناقض، بین زوج و فرد همه گفتن تناقض. مده شما مثال العدد مزوزن و این مفرد دون رو نشنیدید، گفتن منفصل حقیقی است، منفصل حقیقی یعنی دو طرفش تناقض داره. مثال میزنم به العدد مزوزن و این مفرد، این مزوزن و این مفرد رو تناقض میگن. اگه تضاد باشه باید تحت نوع واحد داخل باشه، شرایط داره. خب همین که داریم درستش میکنیم دیگه، خودشون اینجور درست کردن، خودشون درست کردن اینجوری که من دارم عرض میکنم. خب بگذاریم، پس ازداد حقیقیه یعنی ازدادی که نسبت ضدیت به اونها اسناد الى ما هو الله هست، اسناد الى غیر ما هو الله نیست، اینشن ازداد حقیقیه. خب و اما خیر و بشر، ما گفتیم اجناس عالیه با هم تضاد ندارند، گروهی گفتن که خیر و شر از اجناس عالیه با هم تضاد دارند، خیر و شر اجناس عالیه با هم هم تضاد دارند. و چه گفتید اجناس عالیه تضاد پیدا نمی کنه. بعدم گفتن تحت اینها انواع اضافی داخلند که اونها هم تضاد داره. شما گفتید اجناسی که تحت اجناس عالیه مندرج باشند تضاد ندارن، اونهایی که تحت جنس قریب داخلند تضاد دارن، اون چیزهایی که تحت اجناس عالیه داخل بودن اونها هم گفتن تضاد ندارن. در حالی که ما بگیم تحت خیر و شر، علم و راحت، علم و راحت هر دو تحت خیر و شر داخلن. الان تحت شر داخله، راحت تحت خیر داخله. الان با الف و یه در این دوتا با هم تضاد دارن. پس می شود دو جنس عالی با هم تضاد داشته باشن که خیر باشن. می شود دو جنسی که تحت جنس عالی داخلن با هم تضاد داشته باشن که علم بر راحت. این وجه بسته مصنف برام در این کلام اندال خیر و شر میخواد این مطلب رو رد کنه، هم میخواد ثابت کنه که اون چه که در باره خیر و شر گفتن باطل است، هم میخواد ثابت کنه اون چه که در باره علم و راحت گفتن باطل است. تحت جنس بعید نباید باشن، تحت جنس قدید باید باشن، یه تحت جنس عالی داخل هم علم و راحت تحت جنس عالی داخله. چیزی که تحت جنس عالی داخله که دو تا جنس هم
چرا؟
دو جنس هم داره. حالا در اصلاد بعضی گفتن که بله خب حالا بعضی اینطور گفتن، ما میخوام بحث کنیم دیگه. مصنف می فرماید خیر و شر جنس نیستند تا چه برسه به اینکه جنس عالی باشند. اولا ثانیا یکی ایجابی یکی سلبی، ایجابی و سلبی که تضاد ندارند، چند تا اشکال میکنه. اولا میگه جنس نیستند تا چه برسه به اینکه جنس عالی باشند. چرا جنس نیستند؟ چون که اجناس ذاتی مصادیقشون هستند، اجناس ذاتی مصادیقند و خیر و شر ذاتی نیستند، عارضند. یعنی مثلا این فرض کنید عقرب رو ما میگیم شر، فرض کنید عقرب رو، یا سیل رو میگیم شر، باران معمولی رو میگیم سیل. خیر عارض میشود بر باران، شر عارض میشود بر سیل. ذاتی باران نیست، اونم ذاتی سیل نیست، در حالی که جنس ذاتیه. پس خیر و شر جنس نیستن زیرا عارضن، نه ذاتی، در حالی که جنس باید ذاتی باشد. بیان دیگر برای این که جنس نیستن، جنس چون ذاتیست به صورت متواتی بر مصادیق صدق می کند. حیوانیت در تمام انسانها مساویست، اشد و انقص نداره. من چون حیوانیت در انسان و فرش هم مساویست، حیوانیت جنسی رو عرض می کنم، حیوانیت جنسی در انسان و فرش هم مساویست، فرقشون به فرقشونه ولی در حیوانیت مشترک هم. پس جنس همیشه بر مساویقش به نحوه تواتی صدق می کند، نه به نحوه مشکک. چون تشکیک در ماهیات غلطه، جنس هم ماهیته، نمی تونه تشکیک داشته باشه. در حالی که شر و خیر مشکشن، یعنی یه چیزی میبینید شرش بیشتره، یه چیزی شرش کمتره، یه چیزی شرش اقدمه، یه چیزی شرش غیر اقدمه. از خیر و شر مشکشن در حالی که جنس متواتیه. به دو جه بیان گفتیم شر خیر و شر نمیتونن جنس باشن. یه بیان این بود که جنس ذاتیست در حالی که خیر و شر از عوارضن، ذاتی نیستن. یک بیان این بود که جنس متواتی است در حالی که خیر و شر متواتی نیستن مشتجن. به این دو بیان ثابت شد که خیر و شر اصلا جنس نیستن تا چه رسید این که اجناس عالی باشن. اشکال دوم اینه که حالا فرض کن جنس هم فرض کن حتی جنس عالی هست، تضاد بین دو امر وجودیه. خیر و شر که دو امر وجودی نیستن، یکی امر وجودیه یعنی خیر، یکی امر عدمی یعنی شر. این دو تا نمیتونن تضاد داشته باشن بر فرضی که جنس باشن و بر فرض جنس عالی باشن. شرط تضاد ندارن، پس نمیشینن متضاد حساب کرد و بعد گفتش که خب دو جنس عالی متضاد شدن. نقض بر ما نمیشه، چون بر فرض هم جنس عالی باشن متضاد نیستن. یکی عدمی است یکی وجودی، عدمی وجودی که متضاد نمیشن، تو وجودی باید متضاد بشه. به این دو بیانشون این قول گروه رو رد میکنه. گروهی گفتند اجناس عالی میتوانند متضاد بشن، مثال دادن به خیر و شر و همینا نقض بر حرف ما قرار دادن. دو جواب دادیم، یه جوابی که اینا اصلا جنس نیستن تو تشریم تو جنس عالی بشن، برای جنس نبودنشون دو بیان آوردیم. یه جواب دیگه این که بر فرض جنس باشن بر فرض جنس عالی باشن تضاد ندارن. تو شما بتونید بگید که از دو جنس عالی به هم تضاد دارن و همدان خیر و فشر فلیسا بالحقیقت اجناس عالیه، اجناس عالیه نیستن، اصلا اجناس نیستن تو چه رسی عالیه باشن. ولل خیر یدل علی معنی متواتی ولا شر، خیر دلالت بر معنی متواتی نمیکنه، شر هم دلالت بر معنی متواتی نمیکنه، در حالی که جنس باید متواتی باشه. یه بیان دیگه داشتیم برای اینکه جنس نیستن و اونی که ذاتی نیستن عرضی هم در حالی که جنس ذاتیه، اون بیان مرحوم سید احمد در اینجا داره. سید احمد هم داره و این بیان مثلا که جمع کنید همون دو بیانش از خارج هست. به این دو بیان ثابت کردیم که جنس نیستن تا چطور به جنس عالی. حالا با بیان دیگه میخوام به اشکال دیگه میخوام بکنیم، میخوام بگیم بفر جنس باشن بفر جنس عالی باشن قضا بینشون نیستن و معذالش یعنی علاوه بر این که جنس نیستند فشر رو یدل فی کل شیئن به وجه ما علا عدم الکمال الذی له، شر در هر شیء دلالت بر عدم کمال میکنه. عدم کمال امر عدمیه، امر عدمی که نمیتونی به امر وجودی تشکیل تضاد بده، پس شر و خیر نمیشون تضاد نیست. دقت کنید که شر رو ما معنا کنیم ببینیم عدمیه. شر رو گفتن هر وقت که شما شری رو ببینید اگر تحلیلش کنید ممکنه ابتدا شر امر وجودی باشه ولی اون شر بالعرضه، تحلیلش کنید میرسید به یه امر عدمی که میرید اون شر بزاد. مثلا چاقو رو میبینید که وارد بدن کسی شد و بدن او رو شکاف، دردی هم شروع شد. این چاقو آهنه، آهن بودن که شر نیست، تیزه، تیز بودن که شر نیست، خودش فی نفسه شر نیست. اون گوشت بدن این آدم مثل سنگ نیست، قابلیت دارد که چیزی درش وارد شود، اینم که شر نیست. تازه خیر بدنه، چون اگر مثل سنگون که احتجا نداشت جا به جا نمیشد بشه. اون بازویی که این چاقو رو برداشته با نیرو وارد بدن این آدم کرده نیرومند بوده، نیرومند بودنم که شر نیست، خیلی دنبالی نسان که بازویشون نیرومند بکنه، این هایشون شر نیست. شر چیه؟ شر اون اتصال بدنیست که به هم خورد. عدم اتصال شد عدم اتصال، این عدم اتصال شد شر. وقت دنبال عدم اتصال علم آمد، علم هم خودش وجودیه، عامل شره. هر جا شما ملاحظه کنید ببینید شر به یه امر عدمی برمیگرده، شر امر عدمی. بله، حالا ما الان داریم شر رو مطرح میکنیم، اما این شر ملزه یا ملز نیست، مولمه یا مولم نیست، هست دیگه است، برای اون نسبیه. یه شری ممکنه ملزم باشه، از یه جهل داره، از این جهلشون خوشحال هم هستن. خدا رو شکر ما اینو نمیدونستیم. کاری از آقا در خود ما اتفاق میفته، یکی بیره میگه خوبه، نمیدونستیم. اگه میدونستیم چی میشد مثلا؟ خب به جهل داریم افتخار میکنیم. این لذت بردن از عمد عدمی، خب این میشه نسلی. اما بالاخره جهل امر عدمی و شره. جهل نمیشه گفت خیلی، جهل شره. هر جا میخواد باشه، میخواد نفع برسونه، میخواد ضرر برسونه، شر. اون لذت و علم که از این شر و از اون خیر حاصل میشه میتونه نسلی باشه. یه بحث دیگر، شر و خیر امر واقعی هست. مثل همین امور واقعی ممکنه یه امر نسلی رو که لذت و علم هست دفعی داشته باشه. خب بذاریم از این. حالا ببینید وقتی که تفرق اتصال میشه، کمالی از کمالات بدن گرفته میشه، گاهی حیات از شخص گرفته میشه، گاهی حیات این زندگی، گاهی یک کمال از کمالات حیات گرفته میشه. فرق نمی کنه چه حیات رو بگیری، چه یک کمالی که از کمالات حیات، بالاخره کمال این شایی گرفتید، حیات هم این کمالی براش. پس شر یعنی عدم الکمال از درباره چیزی که شأنش این است که این کمال رو داشته باشه. چیزی که شأنش این است که کمال رو داشته باشه، از کمال ازش گرفتی، عدم الکمال درسته بشه شر. پس شر هنوز عدم الکماله، شر حقیقی. برای شر بالعراض امر وجودیست. البته اینو من اضافه بکنم، خارج از بحثه، ولی خب مفید دونستنش. در شریعت، در شریعت اون شر بالعراض متعلق حکم و مورد مؤاخذه باقی میشه. یعنی به ما نمیگن چرا این آدم مرد، مردن که دست من نبود، تاقود من دست ما بود. به ما میگن چرا تاقود زدی، یعنی برای این امر وجودی ما رو مؤاخذه میکنن. چرا؟ چون منتهی به اون عدم میشه. خود اون عدم که دست ما نبود. به ما نمیگن این چی رو، به ما نمیگن چرا اون آدم کشته شد. خب کشته شد، طبیعتش اختزای میشه، تیر بهش میخوره کشته بشه. ما میگن چرا تیر رو رها کردی، چرا تیر زدی که اون بمیره. پس بر امر وجودی ما رو مؤاخذه میکنن و تکلیف هم بر امر وجودی بار است. حرام است رها کردن تیر، حرام است کشتن اون شخص، کشتن این رها کردن تیر. نه حرام است بیرون رفتن روح، آخر چی دیگه اتفاق میفته؟ بیرون رفتن روحه و اون شره. این دیگه حرام نیست که چه من نیست که طبیعی این جسم وقتی پیر بسته اصابت شد روح از بدنش بیرون داره، اون دیگه دست من نیست. این مقدمات دست منه. پس بر شر بالعرض ما مکلفیم که ترس بکنیم و بر شر بالعرض هم مؤاخذه میشیم، زیرا که این شر بالعرض منتهی به شر بذات میشه. ولی این منافات نداره با اینکه شر بذات اون امر عدمی باشه. شر بذات بالاخره امر عدمی است، ولی متعلق تطبیق شر بالعرض. خب تا اینجا مثلا عبارت روشن شد. فقط یه تیکه مونده، اون به وجه ما در عبارت داره، به وجه ما مربوط به ید اللست. شر چطوری دلالت میکنه بر عدم کمال؟ دلالتش به التزام میده، وجه ما یعنی به یه نوعی دلالت میکنه، دلالتش به التزامه. دلالت مطابقی نیست، صورت تضمنی هم نیست، به یه صورتی داره دلالت میکنه بر عدم کمال. یا اینطوری ید اللست به وجه ما رو معنا میکنیم که دلالت در اصل التزامی باشه، یا به وجه ما یعنی اگر یک بالاخره تحلیلاتی درش بکنی. به وجه ما یعنی اگر تحلیلاتی درش بکنی بالاخره آخرشن منتقی میشه به هم ردنی. تحلیل بکنی همین تحلیل جران هست کردن که میبینی چاقو زدن، خود چاقو، چیز بودن، اینا هیچ کدوم شر نیست. تحلیلش که بکنی به وجه ما یعنی آخرشن منتقی میشه به هم ردنی. پس وجه ما رو به جمعنه شده، هر جا من مرتبط به ید اللو به یه صورت دلالت میکنه، به یه صورت یعنی از راه تحلیل یا به لفتزان. اگر که هر جا رو بگید اشکال نداره، هر جا رو من جمع کنه، به التزام یا به تحلیل، هر دو هم قابل جمع هست. بگید هم با تحلیل هم با التزام. و معذالش یعنی علاوه بر این که شر و خیر فیلس نیستن و جنس عالی هم نیستن، فشر رو یدل و فی کل شیء به وجه ما، به وجه ما گفتم بر ویده یدل در هر شیئی دلالت میکند بر عدم کمالی که لهو، عدم کمالی که مال اون شیه، یعنی باید قابلیت کمال داشته باشه. بر عدم کمال بیاد. این الذی له صفت عدم الکمال نیست، صفت کماله. کمالی که این صفت دارد برای این شخص حاصل است اگر این کمال عدم پیدا کرد میشه شخص. پس عدم کمالی است که اون کمال له، یعنی اون شی. در هر شیء اگر کمالی برای اون شی بود و عدم این کمال پیدا شد، شر حاصل شده. ول خیر علی وجوده، یعنی ول خیر یدل علی وجوده. بین هما، یعنی بین شر و خیر، مخالفت عدم و وجود است و عدم و وجود تضاد ندارن. پس خیر و شر هم تضاد ندارن، بس هست که جنس باشن یا جنس عادی باشن. بله؟ بله، خیر یدل علی وجود الکمال، وجوده یعنی وجود کمال. خب تا اینجا ما اون بخش اول قول این آقایی رد شدیم. بخش اول قولشون بود که خیر و شر اجناس عالی هم و بینشون تضاده. ما هم اجناس عالی بودنش رد شدیم، هم بینشون تضاد رد شدیم. اما بحث دومی الان اینا داشتن، گفتن راحت و علم تحت جنس عالی داخلن، تحت جنس عالی داخلن. و شما گفتید چیزهایی که تحت جنس عالی داخل باشن تضاد ندارن، در حالی که ما میبینیم راحت و علم تضاد دارن. پس میتوان گفت اشیایی که تحت جنس عالی داخلن میتوانن تضاد داشته باشن، مثل راحت و علم. جواب میدیم راحت و علم تحت خیر و شر داخل میشن، جنسشون خیر و شر نیست. از اول هم گفتیم، از اول گفتیم اصلا خیر و شر جنس نیست و اینا تحت این جنس داخل نیستن. پس تحت چی داخلن؟ تحت کیف محسوس. راحت و علم تحت کیف محسوس داخلن، یا بفرمید چای تحت کیف ملموس، تحت کیف ملموس داخله. ولی یا تنها تضاد دارن، بله راحت آلم تضاد دارن، اما چون واقع تحت جنس قریب هم، یعنی کیف ملموس نه جنس بعید، حرف ما مقابلت خودش واقعیش با این نمونه که شما نشون دادید نقض نشد. و هم من راحت و الالم و امثال زالک، حالا این دوتا به عنوان مثال گفته شد. فا اینها تشتر کفی غیر جنس خیر و شر، زمیر اضافه جنس به خیر و شر اضافه بیانی است، یعنی در غیر جنسی که عبارتند از خیر و شر، یعنی جنسشون خیر و شر نیست، یه جنس دیگه است. اینا تحت یه جنس دیگه داخل هست، تحت این جنس داخل میشن. البته با فرض تنزل داریم میگیم، ولی ما قبول نکردیم که خیر و شر جنس باشن. با فرض تنزل میگیم این دوتا در جنسی که عبارت از خیر و شر داخل نیستن، در غیر این که این جنسی داخلن. اون که این جنسی که در این دوتا درشمون در جنسیه، انها تشترک، انها یعنی راحت علم و امثال ذالک، نه راحت و علم تنها. چه راحت و علم تنها بود انها ما میگفت راحت و علم و امثال ذالک، یعنی اینها همه تشترک و فل محسوس یا فل متخیل، کیف محسوس یا کیف متخیل، اینا مشترک درونن و غیر ذلك. یه چیز دیگه که اینها انواع نیستن برای خیر و شر که بگید انواع جنس عالی هن، انواع هن برای اجناس پایین تر، یعنی انواع هن برای اجناس قریب. و ما گفتیم انواع جنس قریب میتونن تضاد داشته باشن. پس اگر راحت و علم تضاد دارن به خاطر اینه که مندرس تحت جنس قریب هن. فلیست انواع هن در خیر و شر، انواع خیر و شر نیستن. تا شما بگید که انواع مندرج تحت جنس بعیدن و نباید تضاد داشته باشن در حالی که تضاد دارن، این اشکال بر ما وارد نیست. چرا که اینها بر فرضی که خیر و شر جنس بعید باشن، اینها مندرج تحت جنس بعید نیستن، مندرج تحت جنس قریبن که باید از محسوس و متخیل. محسوس و متخیل فهم نمی کنه. محسوس یعنی به حس ظاهری، متخیل یعنی به حس باطنی. اون محسوسه، متخیل یعنی محسوسه به حس باطن و محسوس یعنی محسوس به حس ظاهر. مثلا شما علم رو توجه کنید، علم رو توجه کنید، علم رو توجه کنید، میبینید که علم حسی داریم، علم خیالی داریم. راحت هم همینطوری، راحت هم راحت حسی داریم، راحت خیالی داریم، هر دو هست. مثلا الم حسی مثل همون دردی که بدن ما حس میکنه، الم خیال قصه، قصه که میخوریم الم خیالی، یا الم راحت حسی اون وقتیست که مثلا فرص این خسته این یه جا میشینیم تنمون راحت میشه. علم و راحت عقلی، راحت خیالی مثل اون شادمانی که مسایده میکنه. اینا توجه میکنید که این علم و راحت اگر حسی باشن تحت محسوس داخلن، اگر خیالی باشن تحت متخیل داخلن و در هر حال تضاد دارن، اما چون تحت جنس قریب داخلن نه تحت جنس بعید که عبارت از خیر و شر. اصلا هم به تنظر میگیم خیر و شر جنس بعید، به علاق جنس بعید بودن شون قبول یادی. خب مطلب اینجا تمام شد و غیر ذالک یعنی چیزای دیگه، و غیر ذالک محسوس متخیل، و غیر ذالک، غیر ذالک بله این من توجه نمیشم، ممکنه عقلی باشه، علم عقلی یا راحت عقلی. علم عقلی همون علمی است که در معاد روحانی مطرحه، حسرتی که ما در گذشته خودمون نسبت به گذشته خودمون عایدمون میشه، حسرت. اگر من توجه بکنم به جهلم، عقل من آزرده میشه که تو چه میتونستی این جهل رو برطرف کنی که رو برطرف نشدی، این آزردگی ما حسرته. اگر توجه کنم به علمم شاد میشه که علم پیدا کردم، عقلم شاد میشه، این علم و راحت عقلیه. علم و راحت عقلی هم تضاد دارن، اونتا تحت معقول داخلن، تحت معقول داخلن، نه خیر و شر که جنس عالیه. پس توجه شدید که علم و راحت رو سه جور میشه تفسیر کرد، حسی، خیالی، عقلی. هر سه، هر کدوم از اقسام هم که ببینید علم و راحت با هم تضاد دارن و تضاد بشونن به خاطر اینه که تحت جنس قریب داخلن، نه تحت جنس بعید که خیلی فرد. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی ما چون واردش بشیم به آخرش نمیرسیم، ولی اینکه همیجی مقدر وقت داریم دیگه همیجا قطعش.